صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان شنونده. روز 22 بهمن یا 22 دلو سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را. هفته گذشته بحثی را آغاز کردیم درباره جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی. جنبش BDS به عنوان یک جنبش مردمی و غیر دولتی با هدف فشار اقتصادی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی و در راستای اهداف ضد نژاد پرستانه، آزادی خواهانه و بشر دوستانه برای مردم فلسطین در 9 جولای 2005 میلادی پایه‌گذاری شد. این جنبش مدنی از کشورها و همچنین سازمانهای مردم نهاد خواسته تا رژیم صهیونیستی را به دلیل عملکرد ضد حقوق بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تحریم کنند. در طی دو قسمت آینده این مجموعه با چگونگی تأسیس جنبش BDS و حامیان حقیقی و حقوقی آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید. ایده بایکوت ضد آپارتاید که در سالهای 1960 میلادی و در بین گروه‌های حاشیه‌ای قدرت نظیر هنرمندان، اساتید و دانشجویان و ورزشکاران آغاز شد، به حدی وسعت یافت که در سالهای 1980 به حمایت گسترده بین‌المللی دست یافت و در نهایت در این سالها بایکوت آفریقای جنوبی پشتیبانی سازمان ملل متحد را هم کسب کرد. بدین ترتیب جنبش بایکوت آفریقای جنوبی الگوی برای جنبش بایکوت رژیم اسرائیل است. جنبش بایکوت رژیم اسرائیل در گفتمان خود رژیم صهیونیستی را یک رژیم آپارتایدی می‌شناسد، کما اینکه در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر آپارتایدی بودن رژیم صهیونیستی تأکید شده. پیش از اعلام موجودیت BDS در سال 2001 کنفرانس سازمان ملل متحد برای مبارزه با آپارتاید، تبعیض نژادی و تعصبات قومی در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد که به کنفرانس دوربان 1 مشهور گردید. اهمیت این کنفرانس در ایجاد بیداری جهانی علیه نژادپرستی، ابعاد و انواع آن و ضرورت مقابله با این پدیده بود. بیانیه دوربان و محتوای مطرح شده در این نشست بین المللی با مذاق آمریکا و رژیم صهیونیستی خوش نیامد. اشاره به عمل کرده خصمانه و رفتار تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و همچنین بررسی لزوم پرداخت غرامت و آسیب دیدگان دوران استعمار و برده‌داری توسط کشورهای غربی مباحث اساسی و جنجالی را در نشست دوربان 1 برانگیخت و سبب شد رژیم اسرائیل و آمریکا در سطح عالی در این نشست حضور پیدا نکنند. مفاد کنفرانس دوربان 1 یکی از اساسی ترین استنادات حقوقی BDS بوده و محتوای مطرح شده در کنفرانس مذکور درباره تعاریف آپارتاید و همچنین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی همواره مورد تاکید این جنبش قرار گرفته. تحولات فلسطین به ویژه در فاصله سالهای 2000 تا 2005 نقش زیادی در تأسیس BDS داشتند. در بازه زمانی سال 2000 تا 2001 غزه و کرانه باختری پس از یورش نیروهای صهیونیست به اشغال درآمده و آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا داشت با آرام‌تر شدن اوضاع از این منطقه عقب نشینی خواهد کرد. اظهارات شارون درباره الحاق کامل بیت المقدس به سرزمین‌های اشغالی، تداوم شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی پس از 1967 و مخالفت با حق بازگشت آوارگان فلسطینی اعتراضات وسیعی را برانگیخت و جرقه انتفاضه دوم را در سال 2000 زد. تأسیس BDS از ثمرات انتفاضه دوم است. در سال 2005 و همزمان با سالگرد حکم دیوان بین المللی دادگستری لاهه مبنی بر غیرقانونی بودن احداث دیوار حائل در کرانه باختری، دیوار حائلی در رام‌الله به دستور شارون احداث شد. یکی از اعتراضات اساسی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی اعتراض به احداث دیوار حائل بود. تلاش‌ها برای پیشبرد کارزار BDS از سال 2005 تا کنون رشد سریعی داشته و این تلاش‌ها در نخستین کنفرانس BDS در شهر رام الله شدت گرفت. به دنبال این کنفرانس، کمیته ملی BDS با علامت اختصاری BNC به عنوان مجمع هماهنگ کننده کارزار جهانی BDS شکل گرفت. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. جنبش بایکوت رژیم اسرائیل خودش را یک شبکه غیر سلسله مراتبی متشکل از فعالان اجتماعی نامیده که با تلاش عمر برغوثی ایجاد شده. برغوثی بنیانگذار و از اعضای مؤسس کمیته فلسطینی بایکوت دانشگاهی و فرهنگی اسرائیل است و همزمان سمت سخنگوی جنبش BDS را هم دارد. وی به شدت با راه حل دو کشوری مخالف است و میگه باید یک کشور دموکراتیک متشکل از یهودیان بومی منطقه و فلسطینیان ایجاد شود تا جلوه آپارتاید و تبعیض گرفته شود. برغوثی در کتاب خودش با عنوان بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم، مبارزه جهانی برای حقوق مردم فلسطین، BDS را جنبشی بین المللی با استفاده از ابزار تحریم در جهت حمایت از مردم رنج دیده فلسطین توصیف میکنه و جنبش‌های ضد آپارتاید آفریقای جنوبی را الهام بخش BDS میدانه. برغوثی در کتاب خود تاکید دارد که فعالیت‌های BDS در سایه جنبش‌های ضد آپارتاید آفریقای جنوبی رشد و نمو یافته و به لحاظ تاریخی وامدار سایر جنبش‌های مردمی ضد تبعیض است. عمر برغوثی همچنین در کتاب خود ماهیت رژیم اسرائیل را رژیم آپارتاید با فعالیت فزاینده تبعیض‌آمیز توصیف می‌کند و فراخوان تحریم و بایکوت علیه این رژیم را اقدامی در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین می‌داند و ادعاها در مورد برابری شهروندان در این رژیم را کذب توصیف می‌کند. برغوثی میگه هدف نهایی از این تحریم وادار ساختن رژیم اسرائیل با پیروی از قواعد بین المللی و حقوق بشر است. موضوعی که دیگر کشورها باید از آن حمایت کنند و حامیان رژیم اسرائیل باید این رژیم را به دلیل پیروی نکردن از این قواعد بین المللی مورد شدیدترین تحریم ها قرار دهند. از دیگر حامیان و فعالان فلسطینی جنبش تحریم، محمود نواجعه از فعالان حقوق بشری و مسئول هماهنگی جنبش تحریم است. نواجعه در 3 جولای 2020 میلادی در منزلش در رام الله توسط نیروهای رژیم اشغالگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در همین زمینه جنبش تحریم کارزار اینترنتی وسیعی برای آزادی وی به اجرا گذاشت. عفو بین الملل نیز در تارنمای رسمی خود خواهان آزادی سریع وی شد. نواجعه در بخش حقوقی جنبش تحریم فعال بوده است و ارتباط وسیعی با نهادهای حقوق بشری جهانی در جهت یادآوری اشغالگری رژیم صهیونیستی دارد. وی کارزار انتفاضه الکترونیک را علیه رژیم صهیونیستی راهبری می کند. یکی از اصلی ترین منتقدان رژیم آپارتاید اسرائیل دزموند توتو اسقف اعظم کلیسای انگلیکن افریقا می باشد که از حامیان نلسون ماندلا در جنبش ضد آپارتاید در افریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل است. توتو در سال 2002 یعنی 3 سال قبل از ایجاد جنبش BDS در مقاله‌ای در گاردین با ابعاد تبعیض نژادی در سرزمین‌های اشغالی پرداخت و نوشت من از مخالفان آپارتاید در آفریقای جنوبی هستم، اما آنچه در سفرم با سرزمین مقدس فلسطین دیدم مایه پریشانی من شد. چیزی که من دیدم نه توجیه پذیر است و نه قابل دفاع. من شاهد تحقیر فلسطینیان در پاسگاه‌ها و ایستبازرسی‌های اسرائیلی بودم. من تاریخچه پردرد ایجاد شهرک‌های یهودی نشین را شنیدم و دیدم. من فلسطینیان بسیاری را دیدم که خانه‌هایشان توسط اسرائیلی‌ها اشغال شده. من با افرادی صحبت کردم که هنوز خاطره اشغال اولیه را در ذهن دارند. آیا فراموش کردند که خداوند و پایمال شدن حق مظلومان توسط ظالمان توجه ویژه دارد؟ انتقاد من مستقیما متوجه دولت اسرائیل است. هرچند هر انتقادی فوراً برچسب یهودی ستیزی می‌خورد، اما باید بگویم که ظلم پایدار نمی‌ماند و خداوند حامی مظلومان است. توتو بعدها در سالهای 2008، 2011 و 2014 هم ضمن اعتراض و محاصره غزه و کرانه باختری، ضمن نجات پرست خواندن رژیم اسرائیل، خواهان احقاق حقوق مردم فلسطین شد. تبعیض و آپارتاید توسط رژیم صهیونیستی به حدی است که حتی جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، هم رژیم صهیونیستی را آپارتاید توصیف و تاکید نمود که آپارتاید اجرا شده در فلسطین بسیار بدتر از آپارتاید پلیس آفریقای جنوبی است. کارتر در سال 2016 نیز این موضع خودش را تکرار کرد و بر لزوم از بین رفتن تبعیض و آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی تاکید نمود. شناسایی رژیم اسرائیل به عنوان دولت آپارتاید بعد از انتشار کتاب کارتر به عنوان صلح نه آپارتاید در سال 2007 بازتاب گسترده‌ای داشت. استیون هاوکینگ، تأثیرگذارترین فیزیکدان فقیدی قرن اخیر، نیز حمایت خودش را از تحریم اسرائیل و دلیل مسائل حقوق بشری و اشغال غزه اعلام کرده است. هاوکینگ در سال 2013 در اعتراض بر رعایت نکردن حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر، کنفرانس بین المللی فیزیک در اورشلیم را تحریم کرد و این امر با اعتراض شدید تل آویو انجامید. هنرمندان و افراد مشهور و تأثیرگذار بر عموم مردم نیز بخش بزرگی از حامیان جنبش تحریم رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند. از هنرمندان عرصه سینما و حامی تحریم میشه از جان استوارت، راسل برند، ووپی گولدبرگ، خاویر باردم، مک رایان، اما تامسون، داستین هافمند، بنیچیو دل تورو و مورگان فریمن نام برد. خب عزیزان شنونده، همونطور که ذکر کردیم، افزایش حساسیت‌های جهانی درباره حقوق بشر و برجسته شدن ایده‌های برابری خواهی و بازتاب آن در گفتمان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز سبب شده تا اهمیت فعالیت BDS و ضرورت اتخاذ موضع علیه جنایات رژیم اسرائیل بیش از پیش برای مردم جهان مطرح شود. جنبش BDS تلاش میکنه که حمایت از مردم فلسطین تنها با شعار و بیانیه‌های سیاسی معمول محدود نشوه و این رژیم در سطوح اقتصادی، فرهنگی و علمی و دانشگاهی تحریم گردد. در این برنامه که به سمع و نظر شما رسید، سعی کردیم بانیان و حامیان حقیقی این جنبش مردمی را به شما معرفی کنیم. در قسمت آینده قصد داریم حامیان حقوقی جنبش را و شما معرفی کنیم. این برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت هم با پایان خودش رسید. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.